ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت دفاع افغانستان می گوید بررسی ها در مورد چگونگی پرواز اخیر طیاره بی پیلوت ناشناس در سرحد میان هرات و ایران آغاز شده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید با مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان در مورد پرواز طیاره بی پیلوت در فراز ولایت مرز ولایت هرات با ایران آغاز کرد. سروی نشان می‌دهد که 67% افغان‌ها بیماری روانی دارند. مظاهرات بر ضد آمریکا در پاکستان ادامه دارد. تفصیل اخبار. وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در خصوص پرواز طیاره بی پیلوت در مرز ولایت هرات با ایران آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت:
وزیر دفاع در این مورد مشخصا هدایت داده است تا دیده شود این طیاره چگونه به هرات آمده، و هرگاه تثبیت شود که این طیاره مربوط به ایران است، موضوع را با وزارت خارجه آن کشور شریک می سازیم.
آقای وزیری گفت سرپرست وزارت دفاع همچنان موضوع را با نیروهای حمایت قاطع در افغانستان شریک ساخته تا با استفاده از امکاناتی که آنها در بخش رادار دارند در این زمینه همکاری نماید. در یک خبر دیگر، وزارت دفاع افغانستان میگوید طی 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف افغانستان 48 تن از مخالفین مسلح کشته و 29 تن دیگر زخمی شده. در این یک اعلامیه این وزارت که صبح امروز به رسانه ها فرستاده شده، گفته شده است که این عملیات تعرضی و تهاجمی در 10 ولایت افغانستان راه اندازی شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید سروی نشان میدهد که 67% افغانها به گونه دچار اختلال روانی هستند. فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی، امروز در سخنرانیش در مراسم افتتاح بخش های از شفاخانه صحت روانی در کابل گفت اختلال روانی عوامل متعدد دارد و افزود:
مشکلات زیادی که عامل اختلالات روانی میشه مانند جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، متاسفانه مواد مخدر، مهاجرت ها، فقر، بیکاری، اینها عواملی است که به شکل وافر در کشور ما پیدا میشه.
در حالی که سطح این بیماری در کشور رو به افزایش می باشد، اما مسئولان وزارت صحت عامه می گویند تلاش برای عرضه خدمات سی در این بخش را گسترش می دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. صدها تن امروز در اعتراض به موضع‌گیری امریکا در مناطق شمال غرب پاکستان گرد هم آمدند. امریکا در استراتژی جدید خود درباره افغانستان، پاکستان را به پناه دادن به گروه‌های تندرو اسلامگرا متهم کرده است. مظاهره کنندگان در راهپیمایی علیه ایالات متحده امریکا شعار می‌دادند. یکی از مظاهره کننده ها گفت:
خانه های ما ویران شد، مجبور به ترک منطقه ایمان شدیم و به خاطر تروریسم قربانی داده ایم.
این تظاهرات از سوی احزاب مذهبی پاکستان، جماعت الاسلامی و جمعیت علمای اسلام سازماندهی شده است. همزمان از تظاهرات مشابه در ولایت جنوب شرقی بلوچستان نیز خبر داده شده است. ابراهیم یزدی، یکی از مخالفین برجسته رژیم ایران و وزیر خارجه سابق این کشور، در اثر بیماری دراز مدت دیروز با عمر 86 سالگی در ترکیه درگذشت. او با آیت الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، روابط خیلی نزدیک داشت. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا خبر داد که یزدی در شهر ازمیر در غرب ترکیه، جایی که او به علت بیماری سرطان تحت معالجه قرار داشت، وفات کرد. قرار است جنازه او در شهر آبایی وی به خاک سپرده شود. ابراهیم یزدی که پس از انقلاب در اسلامی در ایران در کابینه صدر اعظم بازرگان وزیر امور خارجه بود، در مخالفت با گروه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکا در سفارت این کشور در تهران، یک جا با دیگر اعضای کابینه استفاده داد. در یک خبر دیگر از ایران، یک روحانی زندانی در ایران بار دوم به اعدام محکوم شد. محمد علی طاهری 2 سال پیش هم به اعدام محکوم شده بود، ولی این حکم در محکمه استیناف لغو شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع این روحانی دیروز گفت آقای طاهری به خاطر تأسیس یک گروه به نام حلقه صوفیان به جرم گسترش فساد در روی زمین به اعدام محکوم شده است. وی گفت
ما از امروز که ابلاغ شده 20 روز فرصت داریم که فرجام خواهی کنیم در دیوان عالی کشور و ما فرجام خواهی میکنیم و پرونده میره دیوان عالی کشور، تصمیم قطعی رو اونجا میگیرم.
محمد علی طاهری پس از اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هشدار داد که تصوف و عرفان غلط امکان دارد مردم را از اسلام خارج سازد، تحت فشار شدید قرار گرفت. و کودکان سوریه که از شهر رقه در شمال این کشور فرار کردند، از چندین سال کنترل گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بر این شهر رنج میبرند. گروه داعش این شهر را از سال 2014 میلادی به این سو در کنترل دارد. سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children امروز گفت افزایش بمباردمان نیروهای عرب و جنگجویان کرد مورد حمایت امریکا بر رقه این شهر را به یک کابوس برای کودکان و نوجوانان مبدل کرده است. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد چگونگی پرواز اخیر طیاره بی پیلوت ناشناس در سرحد میان هرات و ایران آغاز شده است.
وزیر دفاع در مورد اعداد مشخص داده است. معلوم شد که این طیاره به هرات از کجا آمده است.
وزارت صحت عامه افغانستان از یک رقم درشت اختلال‌های روانی در کشور خبر می‌دهد.
با اساس سروی‌های انجام شده، متأسفانه حدود 67% مردم ما بر یکی از اشکال اختلالات روانی مواجه است.
مسئولان در قندوز از افزایش خشونت در برابر زنان در این ولایت نگرانی دارند. صدر اعظم پاکستان در اعتراض به استراتژی نو امریکا برای افغانستان و منطقه میگوید که این استراتژی مؤثر نخواهد بود. تحولات اخیر در شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. ابراهیم یزدی یکی از مخالفان سرشناس رژیم ایران درگذشت و گزارش هم از چگونگی زندگی کودکان و نوجوانان در شهر رقه در شمال سوریه داریم که از چندین سال به این سو زیر تصرف گروه دولت اسلامی یا داعش است. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام یک قریه هزار صدا را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید بررسی‌ها در مورد چگونگی پرواز طیاره بی پیلوت ناشناس در سرحد میان هرات و ایران آغاز شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که سرپرست وزارت دفاع به بررسی همه‌جانبه در مورد هدایت داده است. این در حالی است که مقامات محلی هرات گفتند که یک طیاره بی پیلوت ناشناس روز گذشته بیش از 2 ساعت در فضای مناطق سرحدی این ولایت با ایران در پرواز بوده است. آرزو قیاسی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که گزارش ها از پرواز طیاره ناشناس بی پیلوت در ولایت هرات به این وزارت رسیده است و سرپرست وزارت دفاع نیز خواهان همکاری ماموریت حمایت قاطع در زمینه بررسی این موضوع شده است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در زمینه آغاز شده است تا مشخص گردد که این طیاره در فضای هرات از کجا آمده است.
وزیر دفاع در مورد اعداد مشخص داده است. تا معلوم شد که این طیاره به هرات از کجا آمده است و زمانی که تثبیت گردد که واقعا از سوی ایران بوده است با وزارت خارجه در میان خواهیم گذاشت و اکنون طبق هدایت وزیر دفاع بررسی ها در زمین آغاز شده است.
مقامات محلی ولایت هرات گفتند که یک طیاره بی پیلوت ناشناس صبح روز شنبه بیش از 2 ساعت در فضای مناطق سرحدی این ولایت هرات با ایران در پرواز بوده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنان مشخص نشده است که این طیاره در منطقه سرحدی با ایران از سوی کدام کشور به پرواز درآمده است. قبل از این نیز شمال از مقامات محلی در برخی ولایات از اکمالات طالبان مسلح توسط طیاره‌های نامعلوم گزارش دادند. این در حالی است که برخی از مقامات محلی فرا و رادیو آزادی گفتند برخی مشاوران سپاه قدس ایران در ولسوالی‌های پشتکو و گلستان این ولایت به گونه مخفی وی با طالبان دیدار می کنند، موضوعی که بارها از سوی ایران رد شده است. پس از این اظهارات کنسولگری ایران در فرا توزیع ویزه به باشنده های این ولایت را متوقف نموده و گفته است که باید مقامات فرا از اظهارات نظرشان در مورد رابطه ایران با طالبان مسلح از ایران معذرت بخواهند. از سوی هم برخی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولس جرگه افغانستان می گویند که حکومت این کشور باید از حاکمیت ملی و سرحداتش حفاظت کند. شایسته باز ناصری یک عضو این کمیسیون:
نوزمنگ هواد دی پارا او زمنگ دولت دی پارا دا بکر دی چی
حکومت ما باید سیستم های دفاعی هوایش را فعال نگه دارد و اگر در آینده طیاره جنگی هر کشوری که در خاک ما میاد با آن طبق قوانین نظامی برخورد شود.
آقای ناصری از نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان میخواهد که سیستم رادار این کشور را فعال نمایند تا بتوانند از حریم فضایی افغانستان به گونه درست حفاظت کرده و در مورد هر طیاره ناشناس در فضای این کشور معلومات داشته باشند. این در حال است که اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان میگوید قرار است تا حدود یک ماه دیگر با فعال شدن سیستم جدید امیلیت رادار در افغانستان تمامی فضای کشور تحت پوشش قرار گیرد. و گفته مقام های این اداره تا حال 3 رادار در کابل، بگرام، کندهار فعال است و تمام فضای کشور را تحت کنترل ندارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر یک عضو سنای آمریکا میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهند تا در داخل این کشور عملیات خود سر انجام دهد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که نیروهای خارجی نیز حق عملیات خود سر را ندارند. این در حال است که جو ویلسون یک عضو کمیته تسلیحات نظامی سنای آمریکا در این اواخر گفته است که نیروهای آمریکایی پس از این نیاز ندارند تا به خاطر عملیات از نظامیان افغان اجازه بگیرند. جاوید حزنزاده با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
با دنبال اظهارات یک عضو کمیته تسلیحاتی نظامی سنای آمریکا مبنی بر اینکه دیگر نظامیان آمریکایی برای عملیات به اجازه نظامیان افغان ضرورت ندارند، حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا در افغانستان عملیات خود سر انجام دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که برای اجرای تمامی عملیات ها هماهنگی و اجازه لوی درستیز اردوی افغانستان ضروری است.
اجازه عملیات های خودسرانه برای هیچ کس نیست، نه به پلیس، نه امنیت ملی، نه دفاع ملی، نه ماموریت حمایت قاطع و نه هم نیروهای آمریکایی. تمامی عملیات ها هماهنگ می شود، از لوی درستیز اجازه گرفته می شود و بعد از آن عملیات صورت می گیرد.
آقای وزیری گفت که نیروهای خارجی به هیچ صورت بدون هماهنگی با قوای مسلح افغان نمی توانند عملیات هوایی را انجام دهند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها آمریکا 20 هلیکوپتر جنگی و 190 نظامیان اضافی به افغانستان فرستاده است. بعد دنبال آن جو ویلسون یک عضو کمیته تسلیحاتی نظامی سنای آمریکا گفته است که بر اساس صلاحیت‌های داده شده به نظامیان آمریکایی از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این نیروها پس از این برای اجرای عملیات ضرورت به اجازه نظامیان افغان ندارند. آقای ویلسون گفته است که هلیکوپترهای جنگی آمریکایی بدون اجازه نظامیان افغان در حمایت آنان مراکز تروریستی را مورد هدف قرار دهند. آسای هم سندی تایمز روزنامه بریتانیایی با نقل از برخی منابع گفته است که بریتانیا میخواهد نیروهای خاصی بیشتر به افغانستان بفرستد. روزنامه گفته است که نیروهای بریتانیایی در حملات هوایی از نیروهای افغان و آمریکایی حمایت خواهد کرد. آژانس خبری رویترز نیز گفته است که پس از گماشته شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حملات هوایی نظامیان آمریکایی در افغانستان دو برابر شده است. این آژانس نوشته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نظامیان آمریکایی 2244 حمله هوایی را در افغانستان انجام دادند، در حالی که این رقم در سال 2016 میلادی حدود 1047 حمله هوایی بوده است. از سوی هم شماره از کارشناسان نظامی افغان میگویند اگر در حملات هوایی و زمینی میان نیروهای افغان و خارجی هماهنگی موجود نباشد، پس بجای فایده زیانان بیشتر خواهد بود. باری آرس، کارشناس نظامی افغان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
امید است که نظامیان آمریکایی با نظامیان افغان هماهنگی داشته باشند تا اشتباه صورت نگیرد و مؤثر واقع شود.
آقای آرس میگوید که اگر میان نیروهای افغان و خارجی هماهنگی موجود باشد، جلوی بسیاری از تخطی ها گرفته شده و مؤثریت آن بیشتر میباشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت صحت عامه افغانستان می گوید 67% افغانان به نحوی با اختلال‌های روانی مبتلا هستند. مقامات این وزارت روز دوشنبه هنگام افتتاح بخش‌های زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی این سخنان را بیان کردند. به گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف افزایش اختلالات روانی نزد افراد وجود دارد. تفصیل بیشتر در گزارش فرشته ندا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در این اواخر اختلالات روانی میان افغانها در حال افزایش است. فدا محمد پیکان، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه، این سخنان را روز دوشنبه در مراسم افتتاح بخش‌های زنانه، اطفال و بانک اطلاعاتی شفاخانه صحت روانی بیان کرد. آقای پیکان همچنان گفت بنابر عوامل مختلف 67% مردم به نحوی به اختلالات روانی مبتلا هستند.
با اساس سروی های انجام شده متاسفانه حدود 67% مردم ما بر یکی از اشکال اختلالات روانی مواجه است. مشکلات زیادی که سبب یا عامل روانی می شود، مانند جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، متاسفانه مواد مخدر، مهاجرت ها، فقر، بیکاری، اینها عواملی است که به شکل وافر در کشور ما پیدا میشه و به شکل از اشکال صحت روان مردم ما را خراب میکنند.
وی همچنان گفت در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا میباشند. با آنکه سطح این بیماری در کشور رو به افزایش است، اما وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تلاش ها بر این است تا خدمات در این بخش را گسترش دهند. وزارت صحت عامه به ادامه تلاش‌هایش در این زمینه با کمک مالی بانک جهانی و با ارزش 7.6 میلیون افغانی بخش‌های زنانه، امرجنسی، مرکز دیتابیس شفاخانه صحت روانی را پس از بازسازی افتتاح کرد. در این حال دکتر احمد خطاب کاکر، سرپرست شفاخانه صحت روانی کابل، در رابطه با افتتاح این بخش‌ها چنین گفت:
بخش اطفال، بخش امرجنسی و سیستم دیتابیز مرکزی و احیای مجدد وارد زنانه ما بوده که البته ما یک سنگ تعداد دیگر هم برای آینده نزدیک برای یک ترنینگ سنتر گذاشتیم که انشاءالله در آینده نزدیک ما بتانیم این شفاخانه را برای یک مرکز تربیوی مجهز صحت روانی در داخل افغانستان تبدیل بکنیم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، در حال حاضر مراکز تداوی صحت روانی در 5 زون کشور فعالیت می کند. وزارت صحت عامه در حال از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن می زند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
مسئولان در قندوز با ابراز نگرانی می گویند که موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته در این ولایت افزایش یافته است. رئیس امور زنان قندوز می گوید که در 6 ماه سال گذشته در سطح این ولایت 28 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت شده بود، اما در سال جاری در زمان مشابه 46 قضیه ثبت شده است. از سوی هم فعالان حقوق زن از علمای مذهبی میخوان که در راستای کاهش خشونت علیه زنان کمک کنند. اجمل آریان از قندوز گزارش میدهد.
نصیبه هولکر، رئیس امور زنان قندوز، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سال جاری تا هنوز 46 قضیه ثبت راجستر داریم که 11 قضیه پس خونم زدی و دیگهش میراث و بعد مسئله دیگه هستن. ما نگرانی سخت دارم که در سال جاری قضاهای خشونت به روایت بسیار از قضاهای متفاوت از سال گذشته است.
وای می افزاید که ممکن قضای خشونت از این هم بیشتر باشد، اما به دلیل نبودن امنیت اکثر مردم مناطق دوردست نمی توانند به اسرع وقت مشکلاتشان را به ریاست امور زنان و دیگر ارگانهای زیربط شریک سازند. از سوی هم فرشته مبارز یک تن از فعالان حقوق زنان در کندز میگوید که باید علمای کرام در راستای حقوق زنان در پرتو دین مقدس اسلام به مردم آگاهی کامل بدهند تا خشونت علیه زنان کاهش یابد.
چرا اگر یک اشخاصی که مرتکب امی گناه می شوند، مرتکب امی جنایت می شوند، چرا به کیفر اعمالشان رسانده نمی شوند؟ در صورتی که اگر دولت افغانستان اگر قانون به شکل درستش تطبیق کنه و شاید اونها از ترس قانون به هیچ گونه به هیچ وجه این مردها این کار در حق خانم های خود یا دخترای خود انجام نمیدن.
با این همه ناهید آصفی یک تن دیگری از فعالان حقوق زنان در کندز میگوید که هرچند در سالهای اخیر پلهای هنگفت تحت نام تامین حقوق زنان و کاهش آمار خشونت علیه زنان به مصرف رسیده، اما هنوز هم این قشر جامعه در وضعیت ناگواری قرار دارند.
عوامل خشونت زیادتر ما به عدم امنیت کامل، فقر، بیکاری، بیسوادی، پایین بودن سطح آگاهی مردم، پایین بودن سطح فرهنگی مردم و همچنان عرف عنانات ناپسند در جامعه.
فعالان حقوق زنان در کندز میگن که یگانه علت عدم آگاهی از حقوق زنان برای فامیل‌ها نیز از جمله مشکلاتی بوده که خشونت‌های خانوادگی با گذشت هر روز افزایش می‌یابد و باید به هدف ریشه‌کن ساختن خشونت علیه زنان علمای کرام، متنفذان، فعالان مدنی و رسانه‌های ملی و محلی مشترکاً کار کنند تا در آینده به این پدیده شوم نقطه پایان گذاشته شود. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزیر خارجه اسبق ایران ابراهیم یزدی که یک تن از متحدان بسیار نزدیک آیت الله خمینی و از منتقدان عمده رژیم فعلی ایران بود در ترکیه درگذشت. قرار است جسد آقای یزدی در قزوین شهر آباییش در ایران به خاک سپرده شود. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
یک تن از مخالفین عمده رژیم ایران و وزیر خارجه اسبق آن کشور که با آیت الله خمینی خیلی نزدیک بود در ترکیه درگذشت. ابراهیم یزدی به دنبال یک بیماری طولانی مدت به عمر 86 سالگی وفات کرد. آژانس خبری ایسنا گزارش داده که یزدی در شهر غربی ازمیر ترکیه، جایی که در آن برای تداوی بیماری سرطان به سر می برد، درگذشت. قرار است جسد یزدی برای تدفین در شهر قزوین که زادگاهش می باشد از ترکیه به ایران منتقل شود. یزدی چندین سال را در امریکا در تبعید به سر می برد، جایی که علیه رژیم رژاشاه پهلوی مبارزه می کرد. وی در سال 1971 تبعی امریکا شده بود. ابراهیم یزدی در دورانی که خمینی در فرانسه در تبعید به سر می برد مشاور وی بود. بعد از انقلاب اسلامی که سال 1979 و سقوط شاه، یزدی به کشورش برگشت و وزیر خارجه حکومت انتقالی صدر اعظم مهدی بازرگان شد. بازرگان، یزدی و تمام کابینه ایران در ماه نوامبر سال 1979 در اعتراض به اشغال سفارت امریکا در تهران و اسیرگیری دیپلماتان امریکایی استعفا دادند و ابراز نگرانی کردند که این کار شهرت ایران در سطح بین المللی را خدشه‌دار ساخته و این کشور را منزوی خواهد ساخت. یزدی یکی از بنیانگذاران جنبش آزادی سکولار در ایران بود که فعالیتش در سال 2002 منع شد. ابراهیم یزدی در سال 2011 زمانی که 80 سال داشت به اتهامات امنیتی به 8 سال زندان محکوم شد. بر اساس گزارش ها وی در همان وقت از دفاع از قضیهش خودداری کرده بود و گفته بود که محکمه انقلابی ایران شایستگی برخورد با این قضیه را ندارد. یزدی سپس به دلایل صحی در بدل پرداخت ضمانت آزاد شد. وی از منطقه قدین سرسخت رژیم فعلی ایران بود و آن را مستبد می‌خواند.
از ایران سر به سوریه می‌زنیم. یک سازمان خیریه در مورد وضعیت روانی صدها کودک در شهر رقه ابراز نگرانی کرده است. شهر رقه تحت کنترل جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش است. تخمین زده می شود که حدود 20 هزار تن که نیمشان کودک هستند در شهر رقه گیر ماندند. همکارم مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
یک سازمان خیریه مستقر در ایالات متحده گفته است کودکانی که از شهر رقه در سوریه می گریزند از زندگی تحت حاکمیت تندروان زجر کشیدند. سازمان حمایت از کودکان همچنین گفته است که عملیات بمباران نیز به کابوس جوانها در پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش افزوده است. سونیا خوش، مدیر مؤسسه خیریه حمایت از کودکان در سوریه، گفته است کودکان رقه ممکن است در ظاهر نورمال به نظر برسند، اما در باطن به خاطر صحنه‌هایی که مشاهده کردند زجر کشیدند. او افزوده است که این کودکان به مراقبت‌های شدید روانی نیاز دارند. سازمان حمایت از کودکان همچنین گفته است برای فائق آمدن به مشکلات روانی کودکان و جوانان در رقه ممکن است به چند دهه نیاز باشد. جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی بخش‌های بزرگ از سوریه و عراق را تصرف کردند و در مناطق تحت کنترلشان خلافت اسلامی اعلام کردند. حمله‌های تهاجمی نیروی برهبری ایالات متحده آمریکا جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش را از شهر موصل، پایتخت خودخوانده داعش در عراق، برون راندند و در نتیجه آنان وادار به رفتن به جاهای دیگر در عراق شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه که ائتلاف متشکل از جنگجویان عرب و کرد است، شهر رقه را محاصره کرده و به انجام حمله نهایی تحت حمایت هوایی قوای برابری ایالات متحده آمریکا آمادگی می‌گیرند. تخمین زده می‌شود که 20,000 تن که تقریباً نیمشان کودک هستند در شهر رقه گیر ماندند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 5:26 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در کنار مسائل داغ روز، در این قسمت برنامه یک مطلب تفریحی سرگرم کننده داریم. آیا می دانید که هر انسان یک سنگ قیمتی تولد دارد؟ مثلا سنگ متولدین ماه اپریل الماس است و کسانی که در این ماه تولد شده باشند عموماً افراد طالمن هستند. سنگ تولد متولدین ماه دسامبر فیروزه است و پوشیدن فیروزه برای متولدین دسامبر می تواند نتایج مثبتی داشته باشد. همکارم زرغونه منگل بیشتر در مورد سنگ های قیمتی مربوط به ماه های مختلف سال به شما می گوید. زرغونه جان، شما خودتان اگه بگوین که سنگ قیمتی تولد شما کدام سنگ است؟
بله آقای سرور، من متولد ماه آگوست هستم و سنگ مربوط به من یک سنگ سبز رنگ است که پریدات نام داره و مثل خودم سبز و روشن است. بر صورت اگر از شوخی بگذاریم، پیدایش هر سنگ یا گوهر طبیعی با یک ماه سال وابسته است. مثلا سنگ مربوط به ماه جنوری گارنت است که سنگ سرخ رنگ یا جگری رنگ است که خواص خارق‌العاده دارد. داستان مربوط بودن یک سنگ خاص به یک ماه خاص سال به آرون برادر حضرت موسی برمی‌گردد که در یک لوحه بر سینه‌اش 12 نگین مختلف می‌پوشید. حکایات زیاد در مورد قدرت جادویی که سنگ‌های قیمتی و تأثیر اونا بر زندگی، صحت، کار و حتی عشق انسان‌ها وجود دارند. گفته میشه سنگ مربوط به یک ماه خاص اگر در همون ماه پوشیده شود تأثیر و قدرتش بیشتر است. سنگ تولد متولدین ماه جنوری گارنت است. سنگ ماه فبروری یاقوت ارغوانی رنگ است. سنگ ماه مارچ اکوامارین یا زمرد کبود است. و متولدین این ماه هم اگر از این سنگ داشته باشن میتونه برای چانس و فرصت‌های زندگیشون مؤثر باشه. الماس سنگ مربوط به ماه اپریل است و به همین سبب چنانچه شما بیشتر گفتین متولدین ماه اپریل طالمند خوانده میشن. زمرد سنگ ماه می، مروارید سنگ ماه جون، یاقوت سنگ مربوط به ماه جولای، پریدات یا سنگ سبز روشن زیتون رنگ سنگ مربوط به متولدین ماه آگوست، سفایر مربوط به ماه سپتامبر، اوپال مربوط به ماه اکتبر، توپاز از ماه نوامبر و فیروزه سنگ مربوط به متولدین ماه دسامبر است که تمامشان از خواص جادویی و مثبت برخوردار هستند. و شاهد هستیم که در فرهنگ ما هم در مورد فیروزه چیزهای خوب گفته میشه و این سنگ سوچه عنوان میشه.
تشکر شنوندگان عزیز از همکارم زرغونه منگل درباره سنگ‌های قیمتی تولد هر فرد شنیدید که تأثیر خود داره. ساعت استودیو آهسته آهسته به 5:30 عصر نزدیک میشه و عقربه ساعت ما میبینم که همین اکنون به 5:30 رسیده. از دوستان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه، البته در بیشترین بخشش، پروگرام هفتهوار یک قریه هزار صدا رو میشنویم و گزارش هم از واکنش صدر اعظم پاکستان در برابر استراتژی نو آمریکا در منطقه داریم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تحقیقات در خصوص پرواز طیاره بیپیلوت در مرز ولایت هرات با ایران آغاز شده است. وزارت سعتامه افغانستان میگوید سروی نشان میدهد که 67% افغانها به گونه دچار اختلال روانی هستند. صدها تن امروز در اعتراض به موضع گیری امریکا در مناطق شمال غرب پاکستان گرد هم آمدند. مظاهره کنندگان در راهپیمایی علیه ایالات متحده آمریکا شعار می‌دادند. یک روحانی زندانی در ایران بار دوم به اعدام محکوم شد. محمد علی طاهری 2 پیش هم به اعدام محکوم شده بود، ولی این حکم در محکمه استیناف لغو شد. مقام‌ها می‌گویند در نتیجه انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در یک بازار مزدحم منطقه شیعه‌نشین شهر بغداد پایتخت عراق 8 کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. کودکان سوریه که از شهر رقص شمال این کشور فرار کردند، از چندین سال کنترل گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بر این شهر رنج میبرند. گروه داعش این شهر را از سال 2014 میلادی به این سو در کنترل دارد. رهبران جرمنی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا با امتایان شان از کشورهای افریقایی می‌بینند تا راه‌ها را برای کاهش دادن بحران مهاجران در اروپا جستجو کنند. و گروه حقوق بشر روسیه به نام مموریال خواستار رهایی یک تحقیق کننده علوم فضایی شده است.
تشکر از همکارم مقیم نایب. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به گزارش اخبار ورزشی از همکارم مرضیه احمدزی.
به مناسبت بزرگداشت از 28% در مسابقات بایسکل رانی، خالد سلطانی مقام اول، قیس حیدری مقام دوم و فضل خدا مقام سوم را به دست آورد. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات در 2 از کابل الی پروان و از پروان الی پنشیر برگزار گردیده بود. در این مسابقات 20 بایسکل ران ذکور اشتراک کرده بود و فاصله برای مسابقات 130 کیلومتر تعیین گردیده بود. آقای صادقی میگوید که 3 ورزشکار برتر بایسکل ران با مسابقات بیرون مرزی را پیدا کرد. مسابقات فاینل فوتبال تحت نام جشن صلح امروز در خوست انجام می شود. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال امروز به رادیو آزادی گفت که در فاینل این مسابقات تیم های فوتبال خوست و پکتیا ناوقت امروز به مساف هم می رود. مسابقات فاینل فوتبال تحت نام جشن صلح در خوست یک هفته قبل آغاز گردیده بود که تیم های ورزشی اروزگان، خوست، میدان وردک و پکتیا در آن اشتراک کرده است. و در مسابقات لالیگا اسپانیا شب گذشته ریال مادرید با والنسیا مسابقه را 2-2 مساوی به پایان رسانیدند. این مسابقه در میدان ورزشی سانتیاگو برنابو انجام شد. در ادامه این مسابقات به روز جمعه آینده تیم‌های فوتبال لگانز با جی‌تیف به میدان می‌رود. این مسابقه به وقت کابل ساعت 11:30 شب آغاز می‌گردد. پایان خبرهای ورزشی.
هند گفته است که نیروهایش را از یک منطقه مورد نزاع در بلندی‌های همالیا بیرون می‌کشد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن سر به پاکستان می‌زنیم. صدر اعظم پاکستان در اعتراض به استراتژی نو آمریکا برای افغانستان و منطقه می‌گوید که استراتژی نظامی مؤثر نخواهد بود. رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته حین اعلان استراتژی جدیدش برای افغانستان پاکستان را مورد انتقاد قرار داده و گفت که این کشور به تروریستان پناهگاه می دهد. پاکستان در یک اقدام دیگر به اظهارات ترامپ، دیدار معین وزارت خارجه آمریکا را از اسلام آباد که قرار بود امروز صورت گیرد معطل ساخته است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در عکس‌العمل به اعلان استراتژیک جدید آمریکا برای افغانستان، صدر اعظم پاکستان می گوید این استراتژی محکوم به ناکامی است. شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه با بلومبرگ که دیروز منتشر شد گفت ما از روز اول به وضاحت گفته ایم که استراتژی نظامی در افغانستان مؤثر نبوده و نخواهد بود. او افزود یک توافق سیاسی باید صورت گیرد و این اساس مسئله است. عباسی که کارش را 3 هفته پیش به حیثیت صدر اعظم پاکستان آغاز کرد همچنان گفت اسلام آباد از جنگ علیه تروریسم در کشور همسایه افغانستان حمایت می کند ولی نخواهد گذاشت این جنگ به پاکستان گسترش یابد. رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته استراتژی جدیدش که گام‌های جدیدتر به پیش را در بر دارد برای افغانستان اعلان کرد، جایی که نیروهای آمریکایی در آن از 16 سال به این طرف علیه طالبان، القاعده و دیگر گروه‌های تندرو که خواهان سقوط حکومت کابلند جنگیدند. ترامپ که در یک قرارگاه نظامی در نزدیکی واشنگتن صحبت می کرد و وعده پیروزی در جنگ را داده، گفت که استراتژی جدید برای افغانستان مبتنی بر چارچوب‌های دلخواه زمانی نبوده و بر اساس شرایط افغانستان استوار خواهد بود. به دنبال این اظهارات ترامپ، جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا اعلان کرد کشورش و دیگر متحدین سربازان بیشتر به افغانستان می فرستند. آقای ترامپ در سخنرانی صبح روز سه‌شنبه گذشته‌اش همچنان پاکستان را مورد انتقاد قرار داده و گفت که واشنگتن دیگر تحمل آن را ندارد که پاکستان به تروریستان پناهگاه امن می‌دهد، اتهاماتی که پاکستان آن را رد می‌کند. ترامپ گفت ما دیگر نمی توانیم در مورد پاکستان خاموشی اختیار کنیم. او افزود مشارکت پاکستان در تلاش های ما در افغانستان به منفعت پاکستان است، ولی در صورت ادامه دادن پناهگاه به تروریستان پاکستان چیزهای زیاده برای باختن دارد. پاکستان در یک اقدام تازه به این اظهارات ترامپ، دیدار معین وزارت خارجه آمریکا در جنوب آسیا را از اسلام آباد که قرار بود امروز صورت بگیرد معطل ساخته است. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت استراتژی جدید کشورش برای افغانستان چنان طرح شده است که طالبان را به میز مذاکره با حکومت کابل بکشاند و پیغام را می‌فرستد که ما جای نمی‌رویم. تیلرسون به فاکس نیوز گفت فکر می‌کند رئیس جمهور ترامپ واضح ساخته است که استراتژی جدید حاوی یک تغییر جدی نظامی است.
Israel has many friends and allies.
Human rights,
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
هند گفته است که نیروهایش را از یک منطقه مورد نزاع در بلنده‌های همالایا بیرون می‌کشد. این منطقه دوکلام نام دارد. پیش از این چین از هند خواسته بود که نیروهایش را از این منطقه سرحدی بیرون کند. این که چرا هند به این منطقه مورد نزاع نیرو فرستاد و جزئیات ماجرا از چه قرار است، تفصیلش از همکارم مصطفی صدیقی می‌شنویم.
هند گفته است که در مورد پایان بخشیدن به بنبست نسبتاً طولانی با چین بر سر منطقه جنجالی دوکلام در بلندی‌های همالیا به توافق رسیده است. پیش از این چین بارها از هند خواسته بود که نیروهایش را از این منطقه استراتژیک سرحدی بیرون کند. چین و بوتان بر سر این منطقه دعوا دارند. بوتان که متحد هند است شکایت کرده بود که چین در قلمرو این کشور سرک می سازد و همان بود که هند در ماه جون به دوکلام نیرو فرستاد و بنبست میان هند و چین آغاز شد. چین گفته بود که هند به گونه غیر قانونی وارد قلمرو این کشور شده است. اکنون هند گفته است که نیروهایش به خروج از این منطقه تحت مناقشه آغاز کردند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه هند گفته است که پس از گفتگوها با بیجینگ درباره رویارویی شدید در منطقه، برای حل این مشکل به تفاهم رسیده است. به اساس گزارش، چین از این اقدام هند ابراز خرسندی کرده است. اما یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که نیروهای چینی و گزمه‌شان در بخش سرحدی مربوط به چین ادامه می‌دهند. پیش از این هند گفته بود که هر دو طرف باید نیروهای خود را از منطقه دوکلام بیرون کند. به اساس گزارش این همه در حال است که قرار است نریندر مودی صدر اعظم هند به زودی به چین سفر کند. هدف این مسافرت اشتراک در نشست کشورهای هند، چین، روسیه، برزیل و آفریقای جنوبی موسوم به بریکس است. قرار است این نشست زیر نام مشارکت قوی‌تر برای آینده روشن‌تر در ماه سپتامبر در چین برگزار شود.
همکارم مصطفی صدیقی از نزاع سرحدی میان چین و هند گزارش می‌داد. ساعت 5:40 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این قسمت برنامه مطالب مهم روزنامه‌های چاپ کابل را مرور می‌کنیم. همکارم ایمل سنجیده برخی از این نشرات را دنبال کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی اثرات عطا محمد نور والی بلخ در رابطه با کارکردهای حکومت و حزب اسلامی تبصره نمودند. روزنامه مسیر در یکی از مطالب چاپ شده اش نوشته است که عطا محمد نور والی بلخ در گردهمایی که در ولایت سمنگان برگزار گردیده بود، حکومت افغانستان و حزب اسلامی را متهم به دسیسه‌سازی در مقابل خودش کرد. از قول عطا محمد نور همچنان نوشته شده که حکمتیار گفته بود تا زمانی که آمریکایی‌ها در افغانستان باشند، من به کابل نخواهم آمد، ولی حالا قرار است تا نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان بیایند. در ادامه نوشته شده که والی بلخ حکومت افغانستان را تهدید نموده، گفته است که کاسه صبرش لبریز شده. روزنامه آرمان ملی همچنان روی همین موضوع در یکی از مطالبش تبصره نموده و نوشته شده که تا محمد نور گلبدین حکمتیار را قصاب کابل خطاب کرده و گفته است که حکمتیار اولین کسی است که انتحاری زن را وارد کابل نمود. در ادامه نوشته شده که والی بلخ در واکنش به اظهارات آقای حکمتیار که رئیس جمهور آینده باید مورد تایید حزب وی باشد، گفته است که این اظهارات خیالات است و آقای حکمتیار کدام مرجع نیست. از قول والی بلخ همچنان نگاشته شده که آقای حکمتیار همیشه از پولهای ایران تنبیل شده و حالا میخواهد با حرفهای ضد ایرانی از کشورهای مخالف تهران پول دریافت کند. روزنامه دنیا در مطلب زیر عنوان هشدار والی بلخ به ارگ خواب آرامتان را خراب می کنم چاپ نموده و در این رابطه نوشته است که عطا محمد نور حکومت را به نفاق افغانی و توطئه چینی در برابر شخصیت های کشور متهم ساخته و هشدار داده است که پیامدهای این کار برای ارگ نشینان پرهزینه خواهد بود. در ادامه مطلب همچنان نوشته شده که آقای نور گفته هیچ قدرت توان برکناری او را ندارد و از پیروزی حزب جمعیت در انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده است. و از قول نور همچنان نوشته شده که جامعه جهانی فریب ارگ نشینان را نخورند و از مردم افغانستان حمایت کنند. روزنامه های دولتی در این مورد مطلبی را چاپ ننمودند، ولی روی سایر موضوعات اقتصادی و اجتماعی مطالب و سرمقاله هایشان اقبال چاپ یافته است.
بله شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتواری قریه هزار صدا را بشنوید، در این قسمت برنامه نظر چند تن از شنوندگان رادیو آزادی را درباره اظهارات اخیر والی بلخ میشنویم. البته رادیو آزادی با نظریات شنوندگان خود نه موافق است و نه مخالف، بلکه به خاطر اصل آزادی بیان آن را نشر میکند.
خیر رحمان کوروش هستم، مجموعه فعالین جامعه مدنی کابل. راجع به اظهارات استاد عطا محمد نور پیست که حضر رهبر سیاسی فکرهای درست مطابق منافع ملی افغانستان باید داشته باشد و عطا محمد نور دیدگاهش به نظر من به خاطر منافع ملی به یک قوم هست، به خاطر منافع ملی افغانستان فکر نمیکرد، به خاطر منافع شخصی خود میخوان که منافع ملی را به مخاطره بندازن.
افغانستان توانمندی از این الفاظ و کلاتی که می آید یا گذشته داشتیم نداره. خواستیم از برادر عطا محمد نور و امثالشان مایی است که این تو الفاظ استعمال نکنه که وطن ما را به بحران بکشد، از این مفادای شخصی خود بگذرد.
در شرایط فعلی که مردم افغانستان در جنگ است، ولسوالی‌ها سقوط میشد و ایران و پاکستان مداخله مستقیم در خاک ما میکنند، در این شرایط از والی بلخ از تمام سیاسیون افغانستان آرزو داریم که در یک چوکاٹ و چارچوب سیاسی مذاکرات همراه حکومت وحدت ملی که کدام مشکل داشته باشد از طریق مذاکرات، نه از طریق این گونه عمل که مردم ما به اتفاق میسازه و اذهان مردم ما به تشویش میسازه، مخالف از این است.
یک قریه و هزار صدا،
شنونده های عزیز درامه یک قریه و هزار صدا، السلام علیکم. در درامه قبلی شنیدین که گلپری از دست مرغ‌های اولی به عذاب شده بود و شکایت داشت، ولی خدا داد آمد و به خواندن آهنگ و مذاق شروع کرده گلپری هم خوشحال شد. و در این قسمت درامه بیاین بشنویم که مدیر مکتب قریه با ملازم قنداغا درباره چی صحبت میکنند.
سری قیل چنار چادانه گومش آقا چای نخوردیم، سرک بند از موترا پیاده میره بوبو چای نخوردیم.
سلام علیکم مدیسه.
مثل که صبح چای نخوردی، خیرت خواه است؟ کسی خمره کار نداشت
مدیسه؟ با گفته یکان تا بیشتر ماوینه نفیسه شما را کار داشت، بازید که شما نیستین پس رفت.
راست میگی؟ چی میگفت؟ مرا چی کار داشت؟
یارا خدا گردن من نگیره چیزی نگفت. مدیر صاحب خوب به خیالم گفته یکان تا که کدام کاری عاجل داشت.
اوه برو قنداغا خیبیبی، اگه معاونت شب در دفترش بود بگو که مدیر در دفتر خود از بیایه.
خدا گردن من نگیره، ده پنج دقیقه میرم و ده گفته یکان تا ده ده دقیقه برو صدا میکنم.
هره قنداغا از کارت کده گپ زیاد است، برو.
وی یارب خدا گردن من نگیره، عمرت خوب دراز است.
بیا معاونت شب، امیال قنداغا را پشت درایی میکردم.
چرا خیریتی است؟ مرا کار داشتین؟
معاونت شب بخیالم که خودت مرا کار داشتی، قنداغا خوی نموت یک قسم گپ زد.
معاونت شب خدا گردن من نگیره، می چند دقیقه پیشتر در اتاق مدیر صاحب آمده بودی، ما هم باز به مدیر صاحب گفتم که به خیالم کارش داشتی.
قند آقا کارت خوش شد، تو برو بدگه کارایت برس.
گفته یکام تا بچشم صاحب.
خب مامین عزیب، حال بگو که مرا چی کار داشتی؟
مدیر صاحب من می خواستم سر موضوع آزار دادن دخترای مکتب که تو شما گپ بزنم.
هنوز همی کار دوام داره؟ این مشکل حل نشده؟
نه مدیر صاحب، حل نشده. بعضی دخترها از می خاطر یا خودشان دل سرد شده و یا فامیلشان اجازه نمیده که دیگه مکتب بیاین.
مامانه سب تشکر ازی که ما را متوجه ازی گپ ساختین، ما مسئولین در جریان ماندیم، حتی شاید پلیس مخفی هم در دور پیش مکتب باشه.
بسیار خوش شدم مدیر صاحب، ما هم می خواستم بگویم که می کار کنین.
ما از شما خوش شدم مامانه سب، واقعا که شما یک معاونی با مسئولیت هستین.
زنده باشین مدیر صاحب.
مگه ما ایران است مامانه سب؟ در صورتی که پلیس مخفی جلو آزار اذیت گرفته باشه، بازم دخترها از چی حراز داره؟
مدیر صاحب هنوز فامیلای دخترایی که به این خاطر از مکتب ماندن از این موضوع خبر ندارن که حالا دیگه امنیتشون تامین شده.
دخترایی که نمیان چطور بفهمن که ما این مشکل حل کردیم؟
ما از طریق دخترای دیگه خبرشان میکنم، نمیخوایم که دخترها از مکتب رفتن بانن.
این موتر را پاک کردم تو بگو خو.
خیر ببینیم موسا گل، صبر کن میایم. اصلا بچه کمی تلویزیون را بلند کن. تو را میگم او بچه در چه فکر هستی؟
مرا چیزی گفتی پدر؟
خیلی را گفتم، غیر تو دیگه کسی در خانه هست؟ یا دیوالای خانه را گفتم؟
ببخشی پدر، من نفهمیدم.
بیبی او بچه تو را زن دادم که کمی عاقل شوی، مگم نشد، اما مشتو که استی استی، ولی از خدا هیچ مسئولیت احساس نمی کنی.
پدر چطور مسئولیت احساس نمی کنم؟ همیانی دباری یک مسئولیت کلانی که در زندگی دارم، فکر میکنم تشویشش دارم.
تو مرا بطیری مودن؟ خو تو چی تشویش داری؟ نان برات نمیرسه یا او؟
پدر زندگی تنها او نان کار نداره، بسیار گپای تو گام است که
بسیار گپای کلان کلان میزنی. تو دیگه چی کار داری؟
پدر، شفشف نه شفتالو، گلاله باید مکتب بره، زیاد وقت است که نرفته، از درسان پس مانده و خودشم زیاد تشویش میکنه.
چی؟ نفهمیدم. مکتب بره، درست شنیدم؟
آه پدر، صحیح شنیدی، گلاله
اصلا، ما که میگم انوزم وشتک هستی، براستی که هستی، تاریخی نه دستی و دختر نرفته و تو میگی که مکتب بره، این مردم چی خواد گفت؟ بلیاز خدا؟
پدر، دان مردم دان بوجی نیست که بسته شوه. این زندگی ماست و تصمیمشان باید خود ما بگیریم.
بی بچه، اول خود دختر بعد درس خواندن چی؟ دوم همه قدر که خوانده دیگه بسش است. نام خود نوشته کده میتونه، یگان لوحه را خوانده میتونه، دیگه چی ضرورت است که بخونه؟
پدر جان، گلاله تصمیم داره که مکتب خلاص کنه و وقتی که مکتب خلاص کرد باز به مردم خدمت کنه و خودت میگی که
به مردم خدمت کنه. او دختر تصمیم داره که در بیرون از خانه کار کنه و نام خان دلاور خان و کتی خاک یکسان کنه.
پدر، ای گپ خود دمو روز اول قبول کرده بودی.
او بچه، او بچه اگه قبول نمیکردم باز گلاله هیچ وقت خانم تو شده نمیتونست. از مجبوری قبول کردم. وای که باز در بیرون کار کنه، ای گپ از کله خود بکشه.
پدر، ای که گلاله به مکتب بره و یا باز کار کنه، با شما چی نقصش میرسه غیر فایدهش؟
بی بچه، مغز ما خراب نکو. دلاور سر گپ خود استاد است. دیگه یه آسانی سرمنگسه که برای من نگو. فهمیدی یا نه؟
پدر، کجا میری؟ ای که گفتی دلاور خان سر گپ خود استاد است، اما گپ روز اول میگی یا گپ امروزه؟
هی خدایا، نمیفهمم مردم چرا ایخه کار کردن زن بد میبینه و چرا سر زن ها اعتبار ندارن؟ چرا فکر میکنن که زن ها از عهده هر کار برامده نمیتونه؟
مرسل دخترم، مرا کار داشتی؟
چیزو گفتی خاله کریمه؟
وی دخترم، امروز باسته که جگر خون ساخته ده فکر نیستی، مرا پیشتر صدا میکدی، دستم بند بود این حال آمدم.
آرستی، همی سرم میزم زیاد خاک داشت، بخیالم که امروز هیچ پاک نکده بودی خاله جان.
نه دخترم، امروز کارم زیاد بود، خیر حال پاک میکنم.
میبخشی خاله جان، صافی نبود اگر نه خودم پاک میکدم.
دخترم، هر کس در اینجا یک کار داره و از امی کار خود ماش میگیره. اگر تو کار ما را بکنی باز ما خیلی چی کنم؟ کمپیوتر تا کمک او طرف که بچیم که میزه تا پاک کنم.
اینه خاله جان.
آله بگو که این دختر خوش خندارم چرا ایتا چرتی و فکری شده؟ باز که دخترم از جگر خون ساخته.
خاله جان، ما به کارم زیاد علاقه دارم و بسیار به اخلاص کارم انجام میتام.
ای رخ و کلگی میفهمه دخترم.
خاله جان، یگانه مقصد ما آرامی وطن و مردمم است. خدایی داره یگان نفر است. نمیفهمم به من ناق مشکلات جور میکنن.
کی برات مشکل جور میکنه و چرا دخترم؟
ای خاله، ما وقت قضیه دوزی خانه خاله بیبی که در قریه بود به عهده گرفتم. باز دوزای قریه را به تلاش زیاد و کوشش فراوان دستگیر کردم.
ها دخترم، ما منتظری بودم که تو را تقدیر کنه. ما در این دفتر مویای ما سفید کردم و شاهدی بودم هر پلیسی که کار خوب کرده تقدیر شده.
خاله جان، مگه مال فرق میکنه؟ دیگر ها که تقدیر میشن پولیس های مرد بودن و کارشان در نظر کلگی میامد.
آله میگن که دوزاره کسی دیگه دزگیر کده؟
نه خاله جان، برم گپ ساختن. میگن کسایی را که مرسل دزگیر کده دوزای اصلی نیستن، بیگناستن.
جگر خونی نکو دخترم، تو کارت صادقان اجرا کدی، حتما حق جای خودم میگیره.
بالا سر ده دختر، پایان سر ده دختر، آرز لب چشم جادوگر ده دختر. و یارا دنیشه ما دیشه سر باش که ببینم کی است بگو خواه. داد است اوش یار، دقیقه استاد شو که خدا داد زنگ زده. خدا داد تو بگو خواه، همیانه اون وقت زنگ زده نست، میفهمی که وقت کارم از ها؟
موسا گل پای کتا باتت نویه تو چی مثل سایبا و مرسل دفتر و دیوان داری که وقت گفزدانم با تو مهم باشه؟
هر کس کارش برش مهم است. تو میفهمی کامر رو بادار ما خان دلاور خان است تو بگو خواه.
وقت نبیه مهد تو یک برت میزنم که خان دلاور خانت یادت بره.
ما بشدیدن گفای تو وقت ندارم تو بگو خواه. ما از خود یک عالم کارو بار دارم، مثل تو یک آدم بیکار نیستم.
موسا گل باید نبیه ما هم آدم بیکار نیستم. ما میگم تو یک گفت دارم که
خب بگو چی گفت هست. یک آن دفعه تو هم خبرهای خوب بریم میرسانی تو بگو خب بگو.
نه حتا تلفون گفتن نمیشه. تو باید پرواز کنی و بیایی پیشم، وقت برد بازی گفت میگم. حابدت نبیه
و پرواز کردن خب حالا پر ندارم که پرواز کنم تو بگو خب. حوصله منتظر بودن هم ندارم. همه فهمم که ارزش منتظر ماندن مره داره یا نه؟
داره چه تو ارزشش نداره. باید نبیه ایت تو یک گپ هست که ارزش بسیار چیزا را داره.
خیلی کاری که اول غمه میشه کمه مره بخو. باز ما کت بال و پر نه، کت سر خدا میرسانم. آت بگو خو.
های موسا گل شکم بو، بیا غم شکم تام میخورم و کتش خبر خوشم برد میرسانم.
شنونده های گرامی، شما شنیدین که افسر مرسل دزد خانه خاله بیبی را با تمام شواهد دستگیر کرد، ولی بعضی از همکاران امرایش حسادت کرده و نمیخواهند که مرسل پیشرفت کند. خوب شنونده های عزیز، اگر در ادارات دولتی با خانم ها در ساحه کاری حسادت صورت بگیرد، پیامد آن به خانم ها و جامعه چه خواهد بود؟ و همچنان بگویند که درامه یک قریه و هزار صدا در زندگی شما و به اجتماعتان کدام تغییرات آورده است؟ لطف نموده جوابها و نظریاتتان را به شماره تماس 0796-061-061 روان کنید. مطمئن باشید صدای شما ثبت شده و به ما میرسد.
Oh, لادرک شده پیدا نمی شود دیری لادرک شده پیدا نمی شود دل بی توی جواب دل تا نمی شود جن بی تو آشنا I'm